سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5 شام با وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت کنر و نورستان به مردم خسارات مالی وارد شده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان امروز از تخریب یک کلینیک در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی مدول نورستان خبر داده. ویدیو این کلینیک را باختر نشر کرده اما در مورد تلفات جانی چیزی نگفته. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان دیروز از باریدن و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، تخار، بغلان، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردک، پروان، کاپیسا و پانچیر هشدار داده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که تعداد کودکان کارگر در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می یابد. این اداره روز دوشنبه گفت که از هر 5 کودک یکی آنها برای تأمین مخارج و مصارف زندگی خانواده هایشان به کار مشغولند. بر اساس آمار اداره نجات کودکان یا Save the Children در سال گذشته میلادی 1 میلیون کودک افغان به کار مشغول بودند. وزارت امور خارجه اتریش میگوید یک مرد اتریشی بعد از سفر به افغانستان در اوایل سال جاری در این کشور دستگیر شده. در مورد هویت این فرد معلومات ارائه نشده. اتریش از مدت ها پیش به شهروندان خود هشدار داده بود که به افغانستان سفر نکنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. با سلسله مسابقات جام قهرمانی ملت‌های آسیای مرکزی امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران با میدان می‌روند. این بازی ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی امورزاکوف در بیشکک آغاز خواهد شد. افغانستان در حال با ایران یکی از تیم‌های قوی منطقه رقابت می‌کند که در نخستین بازی این سلسله مسابقات اخیراً 1-0 به تیم کشور میزبان قرقیزستان باخت. یک راکت نیروهای روسیه از شب گذشته بر یک ساختمان رهایشی در شهر کریوای روگ در منطقه دنیپروپتروفسک اصابت کرد و جان 6 تن را گرفت. الکساندر ولیکول شاروال آن منطقه امروز در صفحه تلگرام خود نوشته که 25 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر روسیه را یک دولت دهشت افکن خوانده و در حساب تلگرام خود نوشته که دهشت افکنان هرگز عفو نخواهند شد. حملات راکتی روسیه بر اوکراین در روزهای اخیر در حال شدت گرفته که اوکراین در عملیات ضد حمله خود 6 شهر را در جنوب و شرق این کشور از تصرف نیروهای روسی آزاد کرده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه می شنوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده که پخش موسیقی در تالارهای عروسی ممنوع است.
محفلای عروسی ضرورت داره به یک خوشحالی، به یک رسم و رواجی که پوره میشه، به کارهایی که مراسمی که اینا باید بگیرن. بدون ساز خوشحالی امکان نداره.
مجلس نمایندگان کانادا لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن به کمک‌های بشری به افغانستان اجازه میدهد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
کانادا در تمام افغانستان برنامه های خود داشتن، چه در بخش ترویج ارزش‌های دموکراتیک و بشر دوستانه.
وضعیت خبرنگاران مهاجر افغان در کشورهای همسایه چگونه است؟
اینجا بیش از 1 سال میشه که در پاکستان زندگی میکنم. سرنوشت ما هم روشن نیست و اینجا هم گرانی به اوج خود رسیده. ویزای ما تمام شده.
در نیمه دوم در برنامه 25 دقیقه هم می شنوید.
حاکمیت سرپرست طالبانی می پرسیم که چرا این سیستم دولتی مثلا تفکیک قوای سلاح نداره؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستور داده که در تالارهای عروسی در کابل پس از این موسیقی پخش نشود. مسئولان برخی از تالارهای عروسی در کابل میگویند که تا حال در بخش زنانه این تالارها نشر موسیقی اجازه داشت. پیش از این نیز پخش موسیقی از طریق رسانه ها و شنیدن موسیقی در موترهای شخصی توسط طالبان ممنوع اعلام شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان به صاحبان تالارهای عروسی در کابل دستور داده است که از پخش موسیقی در مراسم عروسی و دیگر مراسم شادی خودداری کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به روز شنبه هفته جاری در توییترش نوشته است که بر اساس دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محتسبین کابل از صاحبان تالارهای عروسی خواستند که از پخش موسیقی و انجام کارهایی که با قوانین اسلامی در تضاد است خودداری کنند. در این توییت آمده است که مسئولان این وزارت در نشست با صاحبان این تالارها از آنان خواستند تا این مسئله را به گونه جدی رعایت کنند. این وزارت در گذشته به گونه شفاهی به تالارهای عروسی توصیه کرده بود که در محافل عروسی از آوردن هنرمندان و آوازخوانان خودداری کنند و همچنان پخش موسیقی در تالارهای مردانه ممنوع شده بود. اما اکنون بخش زنانه تالارها نیز حق پخش موسیقی را ندارند. محمد فهیم ایوبی مسئول یک از تالارهای عروسی در کابل گفت که هفته گذشته این موضوع در جلسه‌ای که اتحادیه تالارهای عروسی با وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان داشته بیان شده است. او میگوید که محفل عروسی باید بر اساس رسم و رواج با موسیقی و شادی برگزار شود و نباید جلوی خوشی مردم گرفته شود.
اما محفل‌های عروسی ضرورت داره به یک خوشحالی، به یک رسم و رواجی که پوره میشه، به کارهایی که مراسمی که اینا باید بگیرن. بدون ساز خوشحالی امکان نداره. از وقتی که دیجی ممنوع شده به حساب تالارهای عروسی درست فعالیت کرده نمیتونه، به خاطر که در سابق در بخش مردانه ساز زنده بود، همگی به خوشحالی و ساز سرود نیامدن گوش میکردن، دلگرم بودن، نمو یک شوقشان بود یا یک رفع خستگی هم میشد برشان. اما فعلا در سالن مردانه هیچ دلگرمی و چیزی نیست، به اون خاطر تعداد کمی بسیار در بخش مردانه میان. در بخش زنانه مشکلات خود فعلا داریم.
او میگوید که از زمانی که محدودیت‌ها بر تالارهای عروسی وضع شده، درآمد آنها کاهش یافته است و مردم به دلیل نبود برنامه‌های موسیقی کمتر در محافل عروسی شرکت می‌کنند. در همین حال میر فرهادی، یک باشنده شهر کابل، میگوید که عروسی و محافل خوشی باید با ساز و موسیقی تجلیل شود، اما برعکس در این زمان بسیاری از مراسم بدون موسیقی و کدام برنامه تجلیل می‌شود.
دیشب در عروسی یکی از دوستا رفتم که عروسی بدون موسیقی بود. عروسی بدون موسیقی تا آخر ادامه داشت. همه خاموش و بدون ساز و آواز محفل تا آخر تمام شد. طبعا دیگر محفل عروسی که بدون موسیقی باشه مانند ختم و خیرات می باشه. این به کسایی که به محفل می آید خوشایند هم نیست و به کسایی که محفل می داشته باشن هم خوشایند نیست.
وضع این محدودیت ها تنها در کابل نیست. هفته گذشته رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات نیست به تالارهای عروسی ابلاغ کرده که از پخش موسیقی در بخش زنانه تالارهای عروسی نیست خودداری کنند. هرچند در گذشته در این ولایت تنها در بخش مردانه آن موسیقی پخش نمی شد. این در حالی است که بر اساس گزارش های رادیو آزادی، طالبان حتی از پخش و نواختن موسیقی در عروسی داخل خانه نیز ممانعت کردند و در موارد آلات موسیقی را شکستاندند. خواستیم تا از عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در این باره بپرسیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما طالبان بارها موسیقی را حرام خواندند. آنها در ابتدا پخش موسیقی در رسانه ها و پس از آن پخش موسیقی در رستوران ها، موترهای مسافربری و موترهای شخصی را نیز منع کردند. در دوره اول حکومت طالبان موسیقی به گونه کامل ممنوع شده بود و همچنان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021 اکثریت هنرمندان و آوازخوانان با محدودیت‌های روبرو شدند و بیشترشان افغانستان را ترک کردند و یا به شغل دیگری روی آوردند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مجلس نمایندگان کانادا لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه کمک‌های بشری این کشور را با افغانستان فراهم می‌کند. اما زمانی که این لایحه برای تصویب به مجلس سنای آن کشور فرستاده شد، شماری از سناتوران در مورد بی‌طرفی و تأخیر در عملی شدن آن ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که شماری از افغان‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از نیازمندان آغاز می‌شود.
زارلاش باشنده ولایت کندهار که در حال حاضر بیوه است و سرپرستی خانواده‌اش را به عهده دارد، آن هم زمانی که یک لقمه‌نان به مشکل پیدا می شود. فقر او را به جای رسانده که می گوید از زندگی بیزار شده است و با اشاره به دخترانش می گوید از این حالت که مرگ برایش بهتر است.
برادر، اینها دختران من هستند. اینها را چگونه به دست دیگران بدهم؟ کسی برایم نگه می دارد؟ اگر شبها با شکم گرسنه خواب نکرده باشیم، ایمان من از شما باشد.
ممکن این صدای فریاد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان باشد که نیاز شدید به کمک های بشر دوستانه دارند. این در حال است که مجلس نمایندگان کانادا لایحه ای را زیر نام C41 به تصویب رسانده که به اساس آن سازمان های امداد رسان کانادایی می توانند برای نجات زندگی افغانان روند کمک رسانی را در افغانستان اثر بگیرند. کانادا طالبان را به عنوان گروه راسفگن می شناسد و می گوید که قدرت را با زور گرفتند، چیزی که قوانین فعلی این کشور به حکومت کانادا و سازمان ها اجازه نمی دهد که به افغانستان کمک کند. اما نزدیک به 2 سال قبل زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، دموکرات ها در مجلس نمایندگان کانادا و یک تعداد از کانادایی ها از حکومت لیبرال خواستند که برای کمک های بشردوستانه به افغان ها یک مافیات را به میان آورد تا فعالیت موسسه های بشردوستانه و توسعه کانادا را از کمک کردن منع نکند. پس از همین خواست دموکرات ها یک لایحه مربوط به قانون اجازه را پیشکش کرده و در آن 12 تعدیل را پیشنهاد کردند که روز گذشته تصویب شد. حالا به اساس لایحه C41 سازمان های امدادرسان کانادایی می توانند برای انجام دادن کارهای مهم و نجات دادن زندگی مردم در افغانستان اقدام کنند. اما حالا که مجلس نمایندگان این لایحه را تصویب کرده و به مجلس سنای کانادا فرستاده، شماری از سناتوران درباره بی‌طرفانه بودن و تأخیر در عملی شدن آن ابراز نگرانی می کنند. شماری از رسانه های کانادایی روز دوشنبه نوشتند که این سناتوران در مورد شفافیت، حساب‌دهی و تأخیر در عملی شدن آن نگران هستند. پیش از این وزیر امنیت عمومی کانادا هم گفته بود که کشورش برای کمک رسانی به جاهای مانند افغانستان قوانین مافیات جمعی راسفگانی را صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو نزدیک به 2 ماه قبل در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان گفت که راهکار ترتیب شده از سوی دوستان کاناداییشان تهدیدات را به همراه دارد. یکی از این تهدیدات که حکومت کانادا آن را جدی می‌داند مالیه دادن به طالبان است. 2 هفته قبل یک گروه بشردوستانه کانادا هم گفته بود که اداره امور بین المللی این کشور برایشان هشدار داده است که اگر آنان با گماشتن کارمندان منطقه مجبور می شوند که به طالبان مالیه بدهند، این کار از لحاظ قوانین کمک به یک گروه راسفگن به شمار می رود.
شنیدید که مجلس نمایندگان کانادا لایحه ای را تصویب کرده که زمینه کمک‌های بشری این کشور را به افغانستان فراهم می‌کند. همکارم مرسلین ارسلا در این مورد با خلیل روفی فعال جامعه مدنی صحبت کرده، پرسیده که کمک‌های کانادا روی زندگی افغان‌ها چه تأثیری دارد.
کانادا در تمام افغانستان برنامه‌ای خود داشتن، چه در بخش ترویج ارزش‌های دموکراتیک و بشردوستانه یا در طول 20 سال گذشته کمک کردن به افغانستان. کانادا یک دولت است که فوق العاده بارمند بر ارزش‌های دموکراتیک است، ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های دموکراتیک است. وقتی دولت افغانستان سقوط کرد، در گرو طالبا قرار گرفت و دولت کانادا همه کمک‌های بشر دوستانه و کمک‌هایی که باید میشه تو را بسته کردن و در بدل از او ما شاهد هستیم که هزاران افغان را از بعد سقوط به کانادا آوردن، پناهندگی دادن و هیچ خدمات خوب را برای افغانان ارائه کردن که یعنی خیلی متفاوت از سایر کشورها حتی میتونیم بگیم.
به شمول ایالات متحده امریکا، تعداد از کشورها به خاطر ارائه کمک‌هایشان در افغانستان از میکانیزم سازمان ملل استفاده می‌کنند و کمک‌هایشان را از طریق ادارهای سازمان ملل به افراد نیازمند می‌رسانند و به این گونه اونا میگن که اینا اطمینان حاصل می‌کنند که کمک‌ها به دست حکومت طالبان نمی‌افته. خب حال که سنای کانادا هنوز هم نگرانی است که کمک‌ها به دست حکومت طالبان نیفته، برای کانادا کدام میکانیزم بهتر است تا هم اطمینان خاطرشان حاصل شود و هم افغان‌ها بتوان از کمک‌های کانادا مستفید شوند؟
دولت‌هایی که در این قسمت نگرانی دارن، بهتر است که با کسایی که در داخل افغانستان فعالیت دارن یا گروه هایی که بیرون از افغانستان هستن و با داخل در تماس هستن، خوب است که با اونا مورد بحث و مورد گفتگو شوند، چون تا جایی که ما اطلاعات داریم و نهادهایی که در اوج خدمات عرضه میکنن همچون بحث وجود نداره که کمک های بشر دوستانه سازمان ملل یا دولت ها به دسترس و مورد استفاده گروه حاکم قرار بگیره. ما در بعض ولایت همچون گزارش ها را حتی داریم که چند مورد که صورت گرفته بود، مجرد که همچون گزارش قرار گرفته بر نهادهای جامعه مدنی که در افغانستان فعلا عرضه خدمات هم میکنند، سازمان ملل به طور جدی در مورد پیگیری قرار داده و کمک ها را عاجل استاب کرده تا که این موضوع حل شده. به او شکل که دولت ها بیرونی نگرانی داشته باشند جای نگرانی نیست، چون دو حوزه به توزیع کمک ها و به خاطر رساندن به کمک ها در افغانستان وجود داره، که یکی سازمان ملل است. در کنار سازمان ملل 20 سالی که جامعه بین الملل در افغانستان سرمایه گذاری کرد، نهادهای بسیار توانا و با ظرفیت به وجود آمد. که نهادها به قالب مؤسسات غیر انتفاعی یعنی انجوها و حتی قادر هستن به شکل دولت ها عرضه خدمات کنن و اونا هم پاسخدهی دارن، هم حسابدهی دارن، هم از شفافیت خود میتونن بر دولت ها اطمینان بدن. یعنی هر دولتی که نگرانی داره دو گزینه در پیش روش است که میتونه اگر یک گزینش که مورد شکاکیتش قرار میگیره گزینه دومش مورد استفاده قرار بدن.
در افغانستان در شرایط فعلی نیازمندی به کمک ها چقدر است و آیا در دراز مدت میشه میزان فقر را تنها با کمک های بشری کمتر ساخت و یا نیاز ازی است که جامعه جهانی مکانیزم های دیگر را به خاطر رشد اقتصادی در افغانستان در پیش بگیرن؟
دو تا بسر از هم جدا بسازن، یکی که گروه های که حاکم است در افغانستان که تعداد کم است، یعنی 100,000 یا 25,000 فرد هستن، افراد هستن. اونجا ما بس وقت مطرح میکنیم بیشتر از 32 میلیون نفوس افغانستان است که امروز با فقر و بیچارگی و بدبختی دست پنجه نرم میکنن. خوشبختانه همین بس فیلان در سنای کانادا هم مورد بس قرار گرفت که امیدوار هستیم که اگر مورد تایید قرار بعد از این بتانن بعض کمک های بشر دوستانه خصوص به خاطر فقر زدایی بر مردم افغانستان.
مصاحبه با خلیل رؤوفی فعال جامعه مدنی را در مورد کمک‌های بشری کانادا از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت اتریش تایید کرده که یک شهروند آن کشور بعد از سفر به افغانستان توسط طالبان دستگیر شده. گفته می شود که این فرد اتریشی به جریان راستگرای افراطی ارتباط داشته و بیش از 80 سال عمر دارد. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه تایید کرد که یک مرد اتریشی بعد از سفر به افغانستان در این کشور بازداشت شده است. درباره هویت این فرد چیزی گفته نشده. اتریش از مدت‌ها پیش به شهروندان خود هشدار داده بود که به افغانستان نروند. وزارت خارجه اتریش در پاسخ به ایمیل‌هایی که در این مورد وضاحت خواسته بودند، روز سه‌شنبه گفت که فرد مذکور بعد از سفر به افغانستان در ماه می گذشته بازداشت شده و وزارت برای حل این موضوع تلاش می‌کند و با خانواده وی به گونه منظم در تماس است. روزنامه استاندارد اتریش که برای اولین بار از این واقعه گزارش داد میگوید که این مرد کهنسال بیش از 80 سال عمر و به جریان افراطی راستگرا ارتباط دارد. وی از مؤسسان حزب دموکراتیک ملی پنداشته می شود که فعالیت آن از سال 1988 به این سو در اتریش منع شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می دهد که فرد مذکور بعد از نشر یک مقاله در یک مجله افراطی راستگرای اتریش در افغانستان بازداشت شده است. وی در این مقاله زیر عنوان روزهای رخصتی با طالبان، زندگی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان را خوب توصیف می کند. گزارش ها می رساند که فرد مذکور به جاسوسی متهم شده و جریان نازی های جدید اتریش موضوع بازداشت وی را در صفحه تلگرام خود علنی ساخته است. حکومت طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته و وزارت خارجه اتریش به دلیل محرمیت معلومات خصوصی هویت او را افشا نکرده و از دادن معلومات در مورد خودداری کرده است. ولی روزنامه استاندارد وی را به نام هربرت اف معرفی کرده، میگوید که او علاقمند سفر به مناطق خطرناک جهان بوده و در سالهای 1980 نیز به افغانستان رفته بود. روزنامه می افزاید که وی چند سال پیش نزد کردهایی که علیه داعش در شمال شرق سوریه می جنگیدند نیز رفته بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تفاهم نامه ای را با ائتلاف تخلیه افغان ها به هدف ادامه انتقال همکاران افغان آمریکا و کمک با پناهجویان در آن کشور امضا کرده. تخلیه افغان ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا به انتقال همکاران افغانش متحد است. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا آمده که آقای بلینکن روز دوشنبه تفاهم‌نامه ای را با ائتلاف تخلیه افغان‌ها افغان افک به هدف ادامه انتقال همکاران افغان آمریکا و کمک به پناهندگان در آن کشور امضا کرده است. آقای بلینکن در نشست به همین مناسبت گفت:
هنگام که رئیس جمهور بایدن به طولانی ترین جنگ امریکا پایان داد، متعهد شد که ایالات متحده بجا بجایی و اسکان مجدد شرکای افغان ما ادامه دهد. ما مصمم هستیم، من مصمم هستم با این تعهد عمل کنیم مانند این گروه و با هم این کاری است که ما انجام می دهیم.
آقای بلینکن در این مراسم گفت تا کنون بیش از 97,000 افغان به امریکا انتقال یافتند. تخلیه افغان‌ها، افغان افک، ائتلاف متشکل بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت ایالات متحده امریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغان‌ها در امریکا کار می‌کند. شاون وندایور، مسئول این ائتلاف، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت با آنکه کارهای قابل توجه در زمینه انتقال همکاران افغانشان به امریکا صورت گرفته، اما تاکید کرد که به ادامه کار بیشتر در این زمینه نیاز است. در این حال ماری تاکچ، هماهنگ کننده تلاش های جابجایی افغان ها در وزارت خارجه آمریکا، در مراسم امضای تفاهم نامه با ائتلاف تخلیه افغان ها از حذف فرم DS-157 به عنوان تلاش برای کوتاه ساختن طی مراحل برنامه ویزه ویژه مهاجرت SIV برای پناهندگان افغان یاد کرد. شماری از افغان هایی که در کشورهای همسایه منتظر بررسی پرونده های مهاجرت شان به امریکا هستند، میگویند با تجدید تعهد امریکا برای انتقال افغان ها به آن کشور، امیدواریشان بیشتر شده است. اید محمد حکیمی که از حدود نزدیک به 2 سال در پاکستان به سر میبرد، در صحبت با رادیو زدی خواهان عملی شدن هر چیز زودتر این تعهدات شد.
امیدوار هستیم که دولت آمریکا با ما قولی که داده بودند، تعهد کرده بودند برای تخلیه ما از پاکستان، به قول خود عمل کنند و ما را هر چیز زودتر از این بسرنوشتی انتظاری طولانی که با هزاران مشکلات ما روبرو هستیم خلاص کنند.
همچنان ایمل حبیبی، افغان دیگر که از 1 سال بدین سو در پاکستان منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتش است، به رادیو زدی گفت:
نشست روزی وزیر خارجه امریکا و امضای تفاهم نامه او با نهادهای مختلف یک موضوع بزرگ است، باعث خوشحالی مهاجرین شده و امیدوار هستیم که جنبه عملی بگیرد.
ایالات متحده آمریکا در حال برای انتقال افغان‌ها به آن کشور تجدید تعهد کرده که پیش از این شماری از افغان‌هایی که پرونده‌های ویزای خاص مهاجرت SIV P1 و P2 آمریکا را دارند، از کندی در روند بررسی پرونده‌هایشان شکایت کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در جریان حدود 2 سال گذشته، عده‌ای از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از ولایات پروان، کاپیسا و پنچیر به کشورهای همسایه افغانستان رفتند تا از آنجا به سایر کشورها پناهنده شوند. در این گزارش خبرنگاران از روزهای سخت سفر و مشکلات در کشورهای بیگانه قصه می‌کنند.
در رسانه ها کاملا بسته شد. خبرنگارا لتکوب شدن، خبرنگارا کشته شدن، خبرنگارا بازداشت شدن.
محمد سلطان اسلمی 27 ساله از ترس طالبان 9 ماه پیش به ایران سفر کرد. او فارغ التحصیل رشته ژورنالیسم است و نزدیک 2 سال پیش که طالبان به قدرت برگشتن در یکی از رسانه های محلی در ولایت پروان کار میکرد. اما در ایران هم زندگی برای اسلمی آسان نیست. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به اینجا که تایم کاریش خیلی زیاد است، حقوقش خیلی ناچیز است و بسیار با مشکلات گوناگون اینجا سر دچار هستیم و این واقعا بر من دردآور است که 8 سال در زمینه خبرنگاری در خدمت به مردم با شوق علاقه کار کردیم و امروز در یک بی‌سرنوشتی قرار داریم و آینده اصلا معلوم نیست.
نوید کاوش با اسلمی سرنوشت مشابهی دارد. نوید یک سال پیش در ولایت کاپیسا کار خبرنگاری میکرد. او به رادیو آزادی میگوید که به اثر فشارهای فزاینده طالبان بر کار خبرنگاران آزاد مجبور شد ولایتش را به مقصد پاکستان ترک کند.
اینجا بیش از یک سال میشه که در پاکستان زندگی میکنم. سرنوشت ما هم روشن نیست و انجام گرانی به اوج خود رسیده، ویزای ما تمام شده، کار نیست، اوضاع کاملا دگرگون است.
او در ادامه بیشتر میگوید.
خواست ما از جامعه جهانی ای است که اگر زمینه انتقال ما به کشور امن فراهم نیست، اینا لطفا بالای طالبا فشار وارد بکنند که اینا برای آزادی بیان، رسانه ها، خبرنگارا حرمت قائل شوند. ما دوباره به کشور خود برمیگردیم، ما کار میکنیم.
مولوی شمس الرحمن صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پروان است. از دید او مشکلی برای خبرنگاران محلی وجود ندارد.
هغه خبرنگاران چې د هیواد وتلی دي، اما خو
آن خبرنگاران که از کشور خارج شدن، ما با آمدن امارت اسلامی به افراد نظامی عفو اعلام کردیم که برای آنها عفو شده و در کشور زندگی میکنند. بعضی افراد به خاطر مفاد خود به کشورهای خارج رفتند و مسافر شدند که در این میان خبرنگاران هم شامل بودند که هیچ خطری برای آنها متوجه نیست.
هم د هیواد وتل دیدم هیچ خطر نشته.
اما خبرنگاران با این اظهارات آقای صدیقی موافق نیستند. نوید کاوش از شمار این خبرنگاران است که به وعده های طالبان بی‌باور است.
اما متاسفانه طالبان تا هنوز ده ها خبرنگار را بازداشت کردند، به شدت شکنجه کردند و با گذشت هر روز اینا محدودیت های تازه ای را بر رسانه ها و خبرنگارا وضع میکنه که ما را کاملا ناامید ساختند.
فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در اواسط ماه دلو در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید از میان 603 رسانه، 318 رسانه از 15 اگست به این طرف در افغانستان مسدود شدند. در نتیجه غیرفعال شدن این شمار رسانه ها، حدود 6000 خبرنگار کارشان را از دست دادند که از این جمله بیش از 2000 تنشان دختران و زنان بودند. برخی از ساکنان ولایت های شمال کابل مانند خاطر امیری به این باورند که با فرار خبرنگاران و محدود شدن فعالیت رسانه ها، بیشتر در این تاوان به مردم رسیده است.
با محدودیت هایی که به رسانه ها وضع شده، از تمام اخبار روزانه ما محروم شدیم و نمیتونیم که به اسرع وقت اخبار و رویدادی که در جهان با وقوع میپیونده و یا هم در محیط منطقی ما آگاهی پیدا بکنیم.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم به کل میدیا و به کل رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و از شکایت خود کردیم. حالا بیادر ابی حقوق ما را از شما خواهش مندم که سر جانیان یا بین‌الملل صدا کنید که بیادر ابی مالی با اولاده خود نه لباس خریدم، نه بیادر کالا خریدم، نه پیسهش دارم، نه میوه خریدم. ولی ما مردم بیادر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب است در این وطن. همین دولت طالبان خود همین امریکا و جهانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت. ولی بیادر ما را به همین گروه تسلیم کردن، ولی یا نه حقوق ما را میدن نه قصه ما هستن.
حکومت فعلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن، از زمین متقاعدین حقوقشان طالب مسئولین تعدیه نمی کنن.
همین 2 سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همین بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، آلی تقاعد شکست نمیده.
ایران خب با سط جهان تقاعد داره، یک من خونه دارم کفر داره، بسودان داره، با وقت زمان شما را میدار خب ما خب بر نکردیم، ما خب دل خود تقاعد نگرفتیم.
پیام شما نظر شماست.
این خبرها، گزارشها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحات فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت کنر و نورستان به مردم خسارات مالی وارد شده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که تعداد کودکان کارگر در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می یابد. وزارت خارجه اتریش تایید کرد که یک شهروند آن کشور بعد از سفر به افغانستان در اوایل سال جاری دستگیر شده است. یک مقام ارشد سازمان جهانی غذا می گوید که جنگ ها و تغییرات اقلیمی افغان ها را به شدت زیانمند کرده. به سلسله مسابقات جام جهانی ملت های آسیای مرکزی، امروز تیم های ملی فوتبال افغانستان و ایران به میدان می روند. تیم های ملی کرکت افغانستان با بنگلادش هم فردا در یک بازی تست با هم مقابل خواهند شد. و یک راکت نیروهای روسیه شب گذشته بر یک ساختمان رهایشی در شهر کریوی روگ در منطقه دنیپروپتروفسک اصابت کرد و جان 6 تن را گرفت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق. حال توجه کنید به برنامه بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از رادیو آزادی. کمیته نظارت و بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش تازه‌ای را نشر کرده و در آن گفته است که طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده تا هنوز رابطه دارند. در 14 گزارش این کمیته آمده است که نشانه‌های از احیای ظرفیت‌های عملیاتی شبکه القاعده در افغانستان وجود دارد. در ادامه آمده که تحریک طالبان پاکستان با حمایت طالبان افغان به پاکستان حمله می کند. گروه های هراس افغان خارجی در مرزهای افغانستان تهدید ایجاد کردند و حملات داعش افزایش یافته و پیچیده تر شده است. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده و آن را یک جانبه نامتوازن و دور از واقعیت خوانده است. طالبان در اعلامیه‌شان تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این موضع‌گیری طالبان در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا سال گذشته از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 جولای در کابل خبر داد. طالبان در آن انگام گفتند که در مورد این رخداد تحقیق می‌کنند. این سو نشریه آمریکایی لانگ وار ژورنال گزارش داده که برخی از اعضای شبکه القاعده در رده‌های بالای حکومت طالبان به عنوان مشاور کار می‌کنند. به گونه مثال از مسئول آموزش نظامی در وزارت دفاع طالبان نام برده شده که عضو شبکه القاعده معرفی شده. در گزارش این هم گفته شده که برای اعضای شبکه القاعده از سوی طالبان معاش ماهوار پرداخته می شود و برایشان پاسپورت افغانستان و تذکره اجرا می شود. در گزارش سازمان ملل متحد هم آمده که القاعده اکنون افغانستان را به عنوان لانه امن برایش برگزیده. با آنکه فعالیت‌های شبکه القاعده در چندین سال گذشته کاهش یافته، باز هم با گذشت بیش از 22 ماه از رسیدن دوباره طالبان به قدرت، یکی از تهدیدها در افغانستان شاخه ولایت خراسان گروه داعش بوده. این گروه مسئولیت مرگبارترین حملات را در افغانستان پذیرفته، از جمله حملات در میدان هوایی کابل در اگست سال 2021، چند حمله دیگر در کابل، کندوز، بلخ، کندهار و به تازگی در بدخشان. اکنون پرسش های مطرح می شود که در حال حاضر طالبان با کدام گروه تروریستی ارتباط دارند؟ آیا القاعده باز همان توانایی را خواهد یافت که در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان داشت؟ تهدید داعش برای افغانستان، منطقه و کشورهای غربی و همچنان جهان تا کدام حد برجسته است؟ آیا طالبان که در افغانستان به زور تفنگ حاکم شدند، توانایی مبارزه با گروه‌های تروریستی را دارند یا اینکه ارتباط را با آنها قطع می‌کنند؟ آیا با وعده‌های طالبان که در توافق دوحه در سال 2020 برای قطع رابطه با شبکه‌های تروریستی وعده داده شده بود عمل خواهند کرد؟ در این موارد بحث می‌کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان با خود داریم: میرویس آشفته، آگاه مسائل سیاسی، و شفیق همدرد، آگاه امور منطقه‌ای و امنیتی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای آشفته، نخست با شما آغاز میکنم. ای که به باور شما آنچه سازمان ملل متحد گفته موافق هستین؟ امی که طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان با گروه‌های تروریستی رابطه دارند؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان برنامه خوبی شما.
تشکر.
وقتی حاکمیت سرپرست طالبانی میپرسیم که چرا این سیستم دولتی مثلا تفکیک قوای ثلاثه نداره و به آرای مردم مراجعه نمی‌کنه، گفته میشه که ما او سیستم جمهوریت و دیدگاه های دموکراسی غربی را نداریم. یعنی اینها یک دیدگاه دیگه دارن. در این رابطه وضاحت بیشتر هم نمیتن، اما در یک مورد تاکید میکنن که ما به حساب به دیدگاه شرع حنفی باورمند هستیم. یعنی چگونگی حاکمیت آخوندی ایران بر اینها طرف تایید نیست. تغییراتی که در سیستم دولتی در عربستان سعودی آمده او را هم تایید نمی کنم. اسلام اعتدالی که توأم است با یک مقدار از برنامه های مدنی در ترکیه او را هم تایید نمی کنم. و خود برنامه دارن، در حالی که گفته بودن که ما امارت اعلان نمی کنیم، زعیم خود که مردم نمی شناسیش او را امیر اعلان کردن. و چی بسا کسانی آمده نبتن که امیر المومنین تمام مسلمان هاست، هرچند این کلمه بسیار کمبودم داره. اگر امیر المومنین باشن، امیر زنان جامعه نیست، امیر المومنات نیست. لحاظا این کمبودی ها را در جایش میمونیم با همچو ادعا. پس اینها باید بتانن چتر کوششی برای تمام اسلامگراها باشن، اهم از القاعده، اهم از داعش و اهم از تی تی پی و جیش محمد یا لشکر طیبه، بوکو حرام امثال از این. با این ادعاها لحاظا اینها هستن که جامعه جهانی را بر ضد خود میشورانن، اونا را متوجه میسازن که وقتی همچو ادعا است پس همچو پوشش هم باید داشته باشم. خب ما باور ندارم که القاعده در جایی نیست و روی گشتانده از او امریکا و متحدینش، او را خودشان ایجاد کرده بودن که نباید روش بکنه، بر ضدش مبارزه کردن و داستانش بسیار کشفال است. اما داعش هم یک پدیده غربی است و شما بهتر از ما میفهمین که در عراق و سوریه اونجا شکست خورد. آمدن این شبکه‌ای که به نام خراسان داعش یاد میشه، این پاکستان از طریق ISI بسیار کمک کرد. یک زمانم بحث مسائل مالی از این حدود 3-3.5 سال پیش با یک رسوایی کلان مواجه شد. حال در اینجا دیدگاه های امریکایی، انگلیسی و از وسیلهشان پاکستان، البته پاکستان در این حال این وسیله از بده سعود تا برای خودم کارای میکنه، یک نوع سیاست دوگانه را بازی میکنه که گاهی به تکرها میانجامه. و از این لحاظ
بله،
ایشا تا زمانی که اینمی موارد در یک خدمت شما شرح مختصر دادن، اینها وضاحت ندادن، جامعه جهانی ملل متحد میتونه که اینه به دیده شک ببینه و بگوه که اینها این روابط دارن و برای امنیت منطقه و جهان مضر است.
تشکر میکنم. آقای همدرد، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. القاعده آیا در افغانستان فعال است و اگر بله، این فعالیتش تا کدام حد چشمگیر است؟
سلام جناب نعیمی صاحب، به شما، به مهمان شما و به بینندگان محترم شما. من فکر میکنم که جامعه جهانی بدون ای که مسائل منطقوی و جهانی و یا ای نتایج امروزی که در افغانستان است ای را می سنجید، خب یک توافق کرد و از افغانستان برآمد و تعهداتی که اینا کرده بودن، حاکمان فعلی با اینا کرده بودن، کدام تعهد زمینی یا الزامی در این موجود نبود که گویا اینا روابط خود را با سایر گروه های تروریستی که قبلا همراه اینا در 20 سال گذشته بوده یا همراه اینا در رژیم گذشته اینا همراه اینا همکار بوده، تو ثبوت واضح دیدن نشده بود که گویا اینا روابط خود را با اینا قطع کرده باشه. پس به او اساس مسائلی که در تقریبا 3 سال یا 4 سال گذشته در افغانستان و در منطقه اتفاق افتاد، یک شتاف زدگی بود و امروز ما نتایجش هم میبینیم. من فکر میکنم که حاکمان فعلی به خاطری که در 20 سال، در 20 سال گذشته که اینا به نام جهاد مبارزه میکردن، امرا اینا سربازا یا جنگجویان از منطقه و از دنیا بودن، امرا اینا خب به نام این که گویا جهاد میکنن مبارزه میکنن و امروز به هیچ صورت در صفوف پایینی علیه اینا اقدام کرده نمیتونه، به خاطری که خب روابط خیلی خب ناگسسته سربازای اینا با هم داره. اگر کسای سیاسیشان یا کسایی که در بالا هستن اینا تصمیم میگیرن یا کدام عملیات یا محدودیت‌ها بالا اینا وضع میکنن، در صفوف داخل و پایین علیه اینا شورش برپا میشه، پس به اون صورت ما گفته میتونیم و دیده هم شده، همچنان که شما اشاره کردین که 1 سال گذشته رهبر القاعده در کابل کشته شد به شکل مرموز،
بله.
دیده میشه که اینا روابط خود را نتانستن یا نخواستن که با گروه های تروریستی جهان که فعلا در افغانستان مستقر هستند و یک خطر بالفعل بر منطقه و جهان هستند قطع نکردند.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، در حال حاضر فکر میکنین تهدید کدام گروه بر امنیت افغانستان برجسته تر از داعش، شبکه های منطقه‌ای، القاعده یا گروه های دیگر که مخالف طالبان هستند؟
تا جایی که دیده میشه گروه های مخالف طالبان گروه های مستقل نیستند و ضمناً به نحوی از طالبان طالب امتیاز هستند. دیدارهای قبلیشان، صحبتهایشان نیره میرسانند. لحاظ اونها بسیار مهم نیستند. اونها میتونن تطمیع شوند و اونها میتونن که در محالاتی هم توسط دیگران تجهیز شوند و وسیله تحقق جنگهای نیابتی باشند. من حیث عسکر، من حیث زلک استخدام شوند و راهشان معلوم نیست. از القاعده گفتم چون ستاره وقتش افول کرده دیگه بر از اون چانسی داده نمیشه و ترکیب ساختاری از اون طوری شده که او دیگه قوت نخواد گرفت. اما در منطقه عاملی که به نام داعش ساختن بر ازی هنوز میکنن برنامه هایی داشته باشن و ای هم به دست بیگانه ها هست. او هیچ ریشه افغانی نداره، اما وقتی که امریکا خواست از افغانستان به عجله برای و حاکمیت سیاسی از رژیم دست نشانده قبلی خودش بگیره و به طالبان امروز تحویل بدن، به خاطر اینکه برنامه اوکراین در نظر داشتن و در دو جبهه با اون مقدار فراوان مصارف نمیخواست که مقابل شود، حال اونها میتونن که برای بردن جنگ به طرف آسیای میانه و مقابله در برابر روسیه و چین و ایران و اینها از اویغورها و همی عامل گویا به نام داعش استفاده بکنن. یعنی این میتونه که مورد استفاده قرار بگیره، اما پایه چندان در منطقه نداره. منتهای وابسته میشه بیشتر به برنامه چگونگی مقابله امریکا و متحدینش در برابر روسیه و چین. و اما اگر ما سابقه تاریخی قضایا را در مقطع کنونی زمان در نظر بگیریم، امریکای مکلفیت داره که به نحوی در توافق با روسیه و چین، طبعا ترکیه و هند و ایران و اینها در منطقه عمل بکنه در غیر او باز هم ناکامی همه طور جدی و قاطع به سراغش خواهد.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته برمیگردم به شما. آقای امدرد، در سطح منطقه هیچ کشور به شمول پاکستان که دوست دیرینه طالبان بود از اونا خوش نیستن، مثلا با ارتباط تنگاتنگ که بدای پاکستان میان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان وجود داره. اکنون بحث برهم خوردن امنیت منطقه با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چقدر مطرح است؟
من فکر میکنم که در سیاست‌های عزل و نصب حکومت‌ها پاکستان دست بازی داشته و در 44 سال گذشته چند بار اینا تانستن که رژیم را در افغانستان تبدیل بکنن و در این رژیم که دو سال قبل در افغانستان تغییر داده شد، من فکر میکنم که پاکستان دست باز داشت و نفوذ خیلی کلان در این مسئله داشت. پاکستان به این موضوع و کشورهای منطقه به خصوص ایران و چین و روسیه که آسیای مرکزی در تقریبا در کنترل روسیه همچنان است، اینا یک فکر دیگه برای منطقه کرده بودن و این بود که میخواست که پای ناتو و ایالات متحده امریکا از اینجا برچیده شوه و ایالات متحده امریکا از اینجا خلاص شوه. از او به بعد اینا فکر برای مسائل دراز مدت نکرده بودن، به خاطر که خب این کسایی که به قدرت میرسن و یا کسایی که همراه اینا بودن مبارزه کردن، درست بودن که اینا را اینا تمویل کرده بودن، لیکن اینا به اساس یک ایدئولوژی، به اساس یک فکر و یک عقیده اینا به مسائل نگاه میکنن و هر چیز را خب که شما اگه کمکم کرده باشین به نصرت الهی اینا پیوند میتن و خب به اونمو اساس هستن که اونا امروز میگن که ما چیزی را که کردیم به اساس قربانی های خود را کردیم و به اساس مبارزه و فداکاری خود را که کردیم و به هیچ کشوری و به هیچ شبکه استخباراتی اینا تن نمیده. پس به او اساس به اونمو اساس ایدئولوژی و فکر و عقیده که اینا دارن اینا عمل میکنن و ای در دراز مدت به کشورهای منطقه و جهان به یک خطر بالفعل که از تبدیل میشون و کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و ایران و کشورهای آسیای منطقه، من فکر میکنم که در چند وقت گذشته و امروز به این نتیجه رسیدن که خب بعضی مسائلی که اینا در دست گرفته بودن و حمایتی را کرده بودن اشتباه بوده. پس به او اساس من فکر میکنم که منطقه همون رقم که شخصت های بزرگ خارجی است، یعنی جهانی است، این منطقه باید به خاطر که بیشتر سازی برای عسکرگیری و برای جنگ های نیابتی و برای جنگ های منطقوی و مسائل ایدئولوژیک و بعضی مسائل اقتصادی همچنان خوب مساعد هستند. کشورهای جهان و منطقه به اساس اونم پروژه ها و استراتژی بلند مدت که علیه یکی دیگر دارن گروه های مختلف را اینا بسیج میکنن و اینا را خب در میدان حمایه میکنن. پس با او اساس من فکر میکنم که افغانستان به یک نقطه دیگه خطر به منطقه و برای جهان فکر میکنم که در آینده اگر خب مردم افغانستان و حاکمان فعلی که تو دیده نمیشه که باید یک تصمیم واضح و روشن در قبال سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشند. پس به این اساس من فکر میکنم که همون رقم که در دو سال گذشته دیده شده که اینا و سیاست‌های کونه و تنگ نظر و محدودگرانه در قبال مردم افغانستان و جهان دارن، اگر به پیش بره ما آینده افغانستان بدبختانه با یک جنگ داخلی و یک جنگ منطقوی دیگه میبینم.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، جامعه جهانی تا کدام حد به وعده های طالبان اطمینان داره؟ گفته بودن نمیگذارن هیچ کشور از افغانستان با تهدید روبرو شوه. اگر اطمینان دارن چرا این گزارش از سوی سازمان ملل متحد نشر شده؟ اگر اطمینان ندارن چی کرده میتونن؟
جامعه جهانی، کشورهای منطقه به صورت قطع به این گفته های طالبان باور ندارن و به همین خاطر هم است که طالبان من حیث یک تافته جدا بافته از تمام جامعه جهانی حتی در وسط یک کشور هم برسمت شناخته نشده و کاری که کرده میتونه خلاف توقع و انتظار جامعه جهانی وقتی منافعشان به خطر ببینن، همسایه های ما و قدرت های منطقه‌ای میتونن دست به اصل سر تغییرات بزنن. طالب خودش میفهمه که طالب به قدرت آورده شده، همین لحظه هفتوار طالب به پول زرقی نگاه کردن. این مواردی است که هیچ کسی انکار کرده نمیتونه. طالب نه در صد جهان شناخته شده، نه خودم میشناسانه برای مردم خود. زین امینا کی هست؟ این چطور میتونه به قانون امیتر باقی بماره و هیچ موردی را وضاحت نده؟ لحاظا این بر طالب است، بر حاکمیت سرپرست کنونی است که در این زمینه از این بازی های واقعا به درد نخور و عاقبت نشانه بگذره و در اینجا اول با مردمش تعامل بکنه، بعد با صداقت تمام در سیاست منطقی و در سیاست جهانی شفاف عمل بکنه و نگذاره که افغانستان یک بار دیگه دستخوش حوادث بسیار پر از تلاطم شده و بدبختی ها به افغانستان یک بار دیگه روی بره. اینها باید توجه بکنن و در غیر اون واقعا یک آینده بسیار خطرناک متاسفانه ای حاکمیت که خودش میفهمه اینا به اینا اون چیز میرسه و نمیرسه و به مردم ما و بر کشور ما و بر تاریخ کشور ما و بر این که فرهنگ جامعه اینها از بین بردن. اینها فرهنگ جامعه رو نادیده میگیرن. سیاست کردن فاقد فرهنگ خوب یا سیاست کردن با فرهنگ بد که طالبان پیشه کرده بر افغانستان بسیار مضر و خطرناک تمام میشه.
تشکر میکنم آقای همدرد. آیا طالبان با نداشتن نیروی مسلکی و عملیاتی، کسانی که شاید با استفاده از تکنولوژی پیشرفتی نظامی هم آشنایی نداشته باشند، توانایی مبارزه با گروه های عراس افغان را دارند؟ چگونه مبارزه میکنند؟ ظاهرا گروه داعش با چندین حمله مرگبار به نحو تلاش کرده که طالبان را زمینگیر بکنند.
و فکر میکنم که در گذشته هم حملات پیچیده که در کابل یا سایر ولایت ها ما شاهدشان بودیم، در قبال او حملات گروه طالبان درست است که در بعضی مسائل مسئولیت میپذیرفت، لیکن پشت اون حملات استخبارات منطقه بوده، بخاطر که با او پیمانه خیلی پیچیده که او حملات صورت میگرفت، به این صورت کسایی که در کوه بودن، کسایی که در قریجات زندگی میکردن، به هیچ اساس به او تکنولوژی و به او فکر و به او طرح و یا پلانی که طرح ریزی میشد اینا به هیچ صورت خوب دسترسی نداشتن. و امروز هم حملاتی که صورت گرفته یا در دو سال گذشته صورت گرفته و در بدخشان در آخر ما شاهدشون بودیم، شما اگر یک فکر بکنین، خب این درست است که نام داعش است، لیکن در اصل یک سمبول است، وزیری سمبول استخبارات منطقه کارهای خود را با پیش میبرند. پس به او اساس اینا مبارزه خود را میکنند تا یک حد خوب جدی هستند و اینا در جنگ جبهه‌ای خوب یک کمی برنده هستند و در همه ولایات و در همه ولسوالی خریجات اینا نفوذ خود را دارن و حاکمیت خود را دارن، لیکن در مقابل حملات پیچیده، در حملاتی که استخبارات منطقه طرح ریزی میکنن، من فکر نمیکنم که اینا یا کسای مسلکی و فنی داشته باشه و یا جلوگیری کرده بتانه، به خاطر که هستن خیلی کسایی که در 20 سال گذشته در یعنی یک بخش اونمو عملات استخباراتی و منطقی بودن، امروز در نظام هستن و اینا همچنان با اونمو کشورهای منطقه و استخبارات که هست اینا تعلق دارن و زمانی که از اینا خواسته شوان اینا همچو حملاتی را یا همچو خب زمینه را مساعد میکنن که همچو عملات صورت بگیره در بدنه خود دولت اینا، که ما شاهدی هستیم که در تقریبا نزدیک به 2 سال گذشته رهبران خیلی مهم اینا در جاهای خیلی مهم و در جاهای خیلی مسئول اینا به قتل رسیدن و و و ما فکر میکنم که اگه این حالت دوام کنه به اساس اونمو ظرفیتی که اینا دارن و به اساس اونمو مسلکی که گویا اینا برشان متحد هستن، من فکر نکنم که اینا پیشروی همچو حملات پیچیده و خب طرح‌ریزی و پلان شده را اینا گرفته بتانه. پس به او اساس اینا نه کادر مسلکی در سرحدات دارن که ما میبینیم که جنگ های پراگنده با کشورهای همسایه خوبصورت گرفته. تقریبا 39 دفعه که اینا به قدرت رسیدن با کشورهای منطقه اینا درگیر شدن، یعنی قماندان ها به سر خود هستن و هیچ وقت منتظر خب وزارت دفاع، وزارت داخله یا و مسئول مربوطهشان نمی باشه، بلکه بسر خود یعنی عمل می کنن. پس به او اساس من فکر می کنم که به هیچ وجه به او ظرفیت و به او درایتی که اینا دارن، اینا نمی توانن که صدرای همچو حملات و همچو تهدیدهایی که اینا را تهدید می کنن شود.
تشکر میکنم. خب برنامه را جمع‌بندی میکنیم میمانان عزیز. جناب آشفته، آیا گروه داعش توانایی تهدید به منطقه و جهان از افغانستان را داره و در چنین حالت سناریوی بعدی چی خواهد بود؟ آیا غرب باز تمایل به مداخله نظامی در افغانستان را به عنوان یک گزینه بررسی خواهد کرد؟
توانایی را نداره اما میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه نه جنگ از ما بود و نه صلح ظاهری از ماست. اونمون رقمی که جمهوری قبلی آورده شد و کسانی که او هم 70-80 هزار کابولی رو کشتن و چور کردن و بدبختی کردن و قاچاق مواد مخدر میکردن بدون از اینکه اونا رو کسی پرسان کنه، با حاکمیت تکیه دادن، اونا رو پس کردن، طالبان رو آوردن. امروزه همه ابتکارات به دست امریکا، متحدینش و نیروهای بیرونی است. اگر خواستن از طالب یک بدیل به جای طالب بسازن میتونن، از داعش اگر بخواین بدیل بسازن میتونن، به خاطر اینکه اینها به خواسته های مردم ما تمکین نکردن، نمیکنن. و حتی سازمان ملل متحد در همه زمینه ها یک بیننده بی تفاوت است. یگان پیام هایی که میته مثل که در مورد سیگار همین کارا رو کرد، باز بسان ها رو ملامت کردن، این به درد ما نمیخوره. متاسفانه عوامل بیرونی اینجا نقش قاطعی داره و برای مردم ما که میخواین یک مسیری رو بپیماین و مردم ما بتونن بالاخره از طریق بسیج ملی بحث منافع ملی خودشان رو مطرح کنن و مسابقه یک کشور کوچک یک سیاست فعال مثبت بی‌طرفی داشته باشن که با هیچ کسی نجنگن، نه با آمریکا، نه با روسیه، نه با چین، نه با ایران. ما یک کشور کوچک هستیم که حق داشتن آرامش داریم. این امر برای ما نمیگذارن. قدرت‌های بزرگ به خاطر منافعشان بازی میکنن و در این بازی‌ها برای ما گاهی طالب جور میکنن، گاهی داعش جور میکنن، گاهی اون تنظیم‌ها رو حمایت کردن. امروز هم اگر خواسته باشن فرداها میتونن از داعش یک چیزی بسازن، اما داعش یک پدیده افغانی نیست و بسیار ایجاب میکرد که اگر طالب ها در یک بخش میتونستن منافع ملی افغانستان را داشته باشن و تعلقشان بر افغانستان بیشتر میبود، از این بازی ها درس عبرت میگرفتن و نمیگذاشتن که پاکستان بالوسیله انگلیس ها، بالوسیله امریکا و متحدینش با ما بازی بکنن و در برابر روسیه و چین استفاده بکنن و یا خود روس ها و چینایی ها و ایرانی ها از اینا استفاده بکنن، بلکه ما به حساب یک کشور کوچک منافع ملی خود داریم که با هم میتونیم در صلح زندگی بکنیم و واقعا از جنگ پرهیز بکنیم و از جنگ بگذریم و نگذاریم کشور ما باز یک بار دیگه شکار جنگ های نیابتی شود.
تشکر میکنم. و جناب همدرد، به عنوان پرسش اخیر اگر فشرده تر برای ما پاسخ بگویند که آیا با باور شما مداخله نظامی غرب در افغانستان قابل تصور و پیشبینی هست؟ فکر میکنم که آقای همدرد صدای مرا ندارن. خب تشکر میکنم از ایشان. شفیق همدرد، آگاه امور منطقه‌ای و نظامی، و همچنان میرویس آشفته، آگاه مسائل سیاسی، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، حالا برنامه های ما به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
Come on. I'm